أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتهنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتهنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا أن حقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد کلو یوم عاشورا و کلو ارزن کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر. تجدید در فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرست. عرض کردیم خدمتون که در جامعه بعد از بعثت تا فتح مکه جامعه مسلمانان به سه گروه کلی تقسیم شد. دو گروه در اقلیت بودند، تعدادشون کم بود، و یک گروه در اکثریت بودند. گروهی که در اقل گروه اولی که در اقلیت بودند معروف شدند به شیعیان علی ابن ابی طالب در همون زمان، که شیعه یعنی گروه اندک، که اینها رأس جامعه رو به عنوان ولی خودشون میشناختن و تبعیت از او رو واجب میدونستن. و نکتهش اینه که دین بدون تبعیت از او، نماز بدون تبعیت از اون و حج و زکات و همه اینها رو بدون ولایت اون نمیپذیرفتن و میگفتن که این به نتیجه نمیرسونه و جامعه رو به اون جایگاه آرمانی که باید برسه نمیرسونه. اینا همچین تفکری داشتن. شما میبینید بعد امام حسین که حج رو رها میکنه به عنوان کسی که ولایت داره رها میکنه میره، عده کمی دنبالش میرن. ما بقیه همچین اعتقادی نداشتن، میگفتن نه باید وایسیم حج رو انجام بدیم، ولی امام حسین حج رو رها کرد و رفت. این نشون میده این اختلاف تفکر رو تو اون جامعه نشون میده. اونایی که فقط اون عده قلیلی که قبول داشتن با امام حسین راه حرکت کردن و حج رها کردن، چون میگفتن حج بدون ولایت امام اون حج فایده ای نداره، اصلا اثری نمیذاره روی جامعه، جامعه رو به اون نقطه کمالی که باید برسونه نمیرسونه. لذا شما بعدن هم که بعد از کربلا هم امام سجاد به یکی از یارانش میگه از بین دو انگشت من این حاجیای دور کعبه رو نگاه کن. وقتی او نگاه میکنه اکثر اون حاجیایی که دور کعبه طواف میکردن اینها در شمایل انسان نبودن. دلیلش اون تفکرشونه، یعنی اون عده قلیل میگفتن که باید حج رها کرد. اگر کسی این تفکر رو نداشته باشه ولو طواف خانه خدا کنه به اون کمال انسانی که باید برسه نرسیده، باطنش به شکل انسان نیستش. این خب این یک گروه اقلیتی بودن که در جامعه پیغمبر از در زمان پیغمبر شکل گرفتن، که امثال سلمان و اینها، سلمان عمار و اینهایی که دور امیرالمؤمنین در حقیقت قرار گرفتن. اقلیت دوم کسانی بودن که زمان فتح مکه اینها مسلمان شدن. اقلیت اول همون ابتدای اسلام، چون خطرپذیر بودن، باهوش بودن، میدونستن که این به نتیجه میرسه ولو اینکه خطر داشته باشه، ولو اینکه تحریم داشته باشه، ولو اینکه کشتن توش باشه، ایمان آوردن. اقلیت دوم اونجا ایمان آوردن که میدونستن اگر اسلام نیارن کشته میشن. یعنی اسلام دیگه قدرت گرفته بود، پیغمبر فرمود به شرط اسلام آوردن میبخشیمشون. ابو سفیان و امثالهم و برخی از سران قریش و اینها بودن. خب اینها خطرگریز بودن، انسانهای باهوشی نبودن، لذا آخر سر ایمان آوردن. اینها اقلیت دوم رو تشکیل دادن. چرا اقلیت دوم؟ چه فرقی داشتن با بقیه؟ فرقش این بود که اولا اون ولایت و اینا رو که اصلا قبول نداشتن، ثانیا اینها به خداپرستی وارد نشدن، فقط از بت‌پرستی خارج شدن. یعنی از بت‌های خودشون ناامید شدن تو تمام این سالا با اون همه سخت افزاری که داشتن و نیروی انسانی و عده و عده‌ای که داشتن. جلوی پیغمبر پیاده با 313 نفر تو جنگ بدر رو نمیدونم بدون پول و بدون ثروت و بدون بانک و بدون هیچی، بدون اقتصاد، جلوی اون هی شکست می‌خوردن، هرچی بیشتر تلاش می‌کردن تحریم می‌کردن چه و چه و چه، ولی در نهایت شکست خوردن. فشار به جامعه پیغمبر میمد، سختی بودش، گرسنگی بودش، اخراج از شهر بود، مهاجرت از شهر بود، بی خانمانی بود، ولی در نهایت پیروز میدان پیغمبر بود. و اینها و گفتن این لات و هبل و عزا اینا پس چه غلطی میکنن، ما اصلا پس این بت‌ها رو هم میشکنیم. از خدای خودشون خارج شدن، از بت پرستی خارج شدن، ولی به خدای محمد هم ایمان نیاوردن. منتها چاره ای نداشتن که لباس اسلام رو به تن کنن، چون مسلمان نشدن مصادف با کشته شدن بود. اما یک دلیل مهمتر این بود، اینها چون از خدای خودشون خارج شدن دیگه هیچ در هیچ قید و بندی نبودن. قبلش شاید از اون بوته یه حیایی میکرد، مثل حیایی که زلیخا از بوتش کرد و رفت پارچه انداخت روی بوتش موقعی که به یوسف پیشنهاد داد، یه حیایی بود و بالاخره یه اعتقادکی بود. اما دیگه اون هم از دست داد، در قید هیچ کسی، هیچ چیزی و هیچ کسی نبود. اون چه که برایش مهم بود لذت تو این اصالت طبیعت، اصالت لذت، اصالت قدرت، همینجاست بخور و کیف حالشو کن. خب حالا چی به تو قدرت میده، چی به تو لذت میده، چی به تو پول میده؟ امروز پول تو لباس اسلامه، امروز قدرت تو ریشه، قدرت رو منبریه که اون بالا دارن ازش استفاده میکنن، مردم جمع میشن، اون همه قبائل متفرق و در جنگ رو محمد اومده جمع کرده، متحد شده، اینا قدرتمند شدن. پس قدرت تو این لباس است، قدرت تو این ریشه است، پس من بهش میرم تو این لباس و تا اون قدرت رو به دست بیارم. لذا اینا مسلمان شدن، اما در اقلیت بودن، یعنی یک تعدادی که کم بودن و افکار خودشون رو پنهان میکردن، چون نمیتونستن ابراز علنی کنن که ما برای این آمدیم، ما برای این اومدیم در جامعه مسلمین که قدرت رو به دست بیاریم. نمیتونستن اینو اعلام کنن، فضاش نبودش، یقشون رو میگرفتن، اومدن گفتن نه ما برای خدا اومدیم، ما برای رضای خود، احساس مسئولیت کردیم اومدیم. اینا وارد اون در زنه رو ببندی، سرما میاد تو. اینا وارد جامعه مسلمانان شدن، به عنوان یک حزب مخفی شروع کردن تفکرات انحرافی و التقاطی خودشون رو رواج دادن، تفکراتی که اسلام نام محمدی نبودش، در پوشش اسلام بود ولی اسلام نبود. اینها به گروه اقلیتی بودن به عنوان یک حزب مخفی. اما یک طیف اکثریتی بودن که نه ایمان امثال سلمان رو داشتن، نه ایمان امثال عمار و سمیه رو داشتن، نه کفر ابو سفیان و معاویه و سران قریش و اینها رو داشتن. اینا وسط بودن، بعضیشون به مثل جامعه ما، بعضیشون به ایمان سلمان نزدیکتر بودن، بعضیشون به کفر ابو سفیان نزدیکتر بودن. و حالا دو قطب جامعه، دو تفکر جامعه داره کار فکری میکنه و این طیف اکثریت رو میخواد به سمت خودش بکشونه، سبد رأی خودش رو پر کنه. کدوم اون دو قوت؟ همین دو اقلیت هستن که دارن تلاش میکنن تا بگن راه و رسم چیه. خب این طیف اکثریت نسبت به اقلیت اول، نسبت به امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین، خب ارتباطشون با خدا کمرنگتر بود، خدا رو میپرستیدن، نماز میخوندن، اما ارتباطشون کمتر، بیشتر به خود میپرداختن. اگر جایی بین خود و خدا مخیر می شدن، اونی که کنار می زاشتن خدا بود و به اون که بهش می پرداختن و ترجیح می دادن منافع خودشون بود. این روایت امام حسین، این روایت امام حسین رو توی این فضا شما ببینید که چه از عمق وجود امام حسین این روایت و از نهایت ناراحتی سید الشهدا این روایت اومده که ان الناس عبید الدنیا. این روایت اخلاقی فقط نیستش، توی اون فضا شما ببینید یک فضای دعوای فکری شدید، تنش فکری شدید. گروه شیعیان امیرالمومنین و متفکرین ولایت دارن کار میکنن، امثال مالک اشتر، عمار، همه اونایی که شما میشناسید نزدیکان به اهل بیت بودن، از اون ور کسانی که تازه مسلمان شدن، حالا اینا رو من جلسات بعد میگم اینا به کجاها رسیدن، اونها هم دارن زیرزیرکی خزنده دارن کار میکنن. بعد امام حسین به عنوان کسی که حرف متقن داره میزنه، امیرالمومنین به عنوان حرف کسی که حرف متقن داره میزنه، میونه جامعه داره یه سمت دیگه ای میره. این آه از نهادش بلند میشه و میگه ان الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیا و دین لعق علی السنته، لغلغ دین لغلغه زبونشونه. اونجایی که مخیر بشن بین خدا و خود، خودشونو ترجیح میدن. یهوتونه و مادرت معایشهم، چقدر آرنج به این حدیثو میخوندش. وقتی که معیشت خودشون تنگ بشه، فاذا محسو بالبلا قلت دیان، اینا کمن، اهل دین دارا کمن، اینا قاطبه جامعه بودن، اکثریت جامعه بودن، طیف اکثریت جامعه بودن. چرا؟ خب این شکلی بودن. خب این امر طبیعی بود، قرار نبود که پیغمبر وقتی میاد و دعوت به اسلام میکنه یه دکمه بزنه همه از این رو به اون رو بشن. نه، اینا تو یک جامعه عربی جاهلانه با سنت‌ها و آداب‌های اون زمان زندگی کرده بودن، انس گرفته بودن، خو گرفته بودن، و حالا قرار جامعه به تدریج بره به سمت اون نقطه کمالی و اون نقطه مطلوب که هستش. خب قاعدتا این جامعه، جامعه هنوز جامعه عربیه. اینها در هر دو حوزه نظر، فکر و عمل، تلفیقی از اسلامیگری و اعرابیگری بودن. این بلای جان جوامع مسلمونه، تلفیق جوامع دینی. همونطور که قبلا در مورد امپراتوری روم و امپراتوری ایران عرض کردم که اینا تلفیقی از زرتشتیگری، تلفیقی از مسیحیگری و سنت‌های رومی، تلفیقی از ایرانیگری و سنت و آداب زرتشتی، اینجا هم در عربستان هم همینطور. قرآن می‌فرماید یقولون و نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. ما به بعضی ایمان میاریم، چیزایی که پیغمبر میگه، و به بعضی هم ایمان نمیاریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، یه راه وسطی رو میگیرن میرن که نه سیخ بسوزه نه کباب. اینجوری که قبول نیستش که. میگه شما بیا بگی که این چه جامعه اسلامی اینقدر آمار طلاق رفته بالا، پس اسلام کارآمد نیست. نه، اسلام اگه کامل اجرا بشه، نکفرو به بعض و نؤمنو به بعض نباشه، ما اینقدر طلاق نداریم. وقتی نؤمنو به بعض و نکفرو به بعضه، ای جای میزنه بیرون، جامعه به اون کمال خودش، به اون نقطه مطلوب خودش نمیرسه. وقتی شما یه اقتصادی رو میگیری که ذاتش، نفسش اقتصاد لیبرال غربیه، بعد میخوای اینو اسلامیش کنی، میای سر و تهش رو میزنی، دیگه نه کارآمدی اون اقتصاد غربی رو داره، نه اسلامیه، هنوز توش رباه. این که کار جواب نمیده که، این نؤمنو به بعض و نکفرو به بعضه، نمیتونه اون اسلام رو پیاده کنه. این آدما هم آرمانشون سیر الالله بود، اون افراد هم میگفتن آره ما خدا رو دوست داریم، ما نماز میخونیم، ما میخوایم به خدا برسیم، دروغ نمیگفتن، خدا رو دوست داشتن، غیر از اون اقلیت دوم که اینا در ذات خودشون کافر بودن و میخواستن در لباس اسلام به قدرت برسن، اما طیف جامعه مسلمون بودن، خدا رو دوست داشتن، توسل میکردن، مشکل داشتن میرفتن در خونه خدا رو میزدن، اما دنبال کامیابی های عربی خودشون هم بودن، اون سنت های عربی خودشون هم بودن. به قول معروف هم خدا رو میخواستن هم دنیا رو میخواستن، هم نماز میخوندن، هم اگه یه نامحرمی رد میشد هنوز مثل سابق همونطور نگاهش میکردن. نتونسته بودن ترک کنن اون آداب و اون حالاتی که خودشون داشتن. اگر یک مسلمونی عشیره داشت، حسب داشت، نسب داشت، به پای اون قشنگتر بلند می شدن تا یه غلامی از راه برسه، تا یه مسلمون بی پولی از راه برسه. چرا که در جوامع عربی، سنت عربی، حسب و نسب و سن و پول و شغل و اینا جایگاه اجتماعی ارزش داشت. اینا اون سنت، اون حالات خودشون رو هنوز داشتن. لذا اینا برخلاف اون اقلیت اول که امیرالمومنین شیعیانش بودن، به پیغمبر نه به عنوان یک ولی، بلکه به عنوان یک حاکم جامعه عربی نگاه میکردن که حالا تونسته جامعه رو یه سر و سامونی بده. در اون در رو ببن، سرما میادش. لذا شما میبینی در قشر در اقلیت اول تأکید دارن که پیغمبر و رسول الله صدا کنن، یا رسول الله یا رسول الله. حتی حضرت زهرا که دختر پیغمبره بهش نمیگه پدر، در جامعه او رو رسول الله صدا میزنه که بگه او واسطه بین من و خداست، واسطه بین جامعه و خداست، اوست که قرار دست منو بگیره بره بالا. ولی این طیف اکثریت که هنوز اون حالات اعرابگری خودشون رو داشتن، پیغمبر محمد صدا میکردن. بعد میبینی آیه نازل میشه، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. رسول رو مثل خودتون صدا نزنید، رسول رو رسول صدا بزنید. او رسول منه، وصل به منه، متصل به منه. اگر بخواید وصل من بشید، دستتون رو باید به دست او بدید. اما این طیف اکثریت با این شرایط بودن. خب چه اتفاقی افتاد؟ بین دو تفکر اقلیت، این طیف اکثریت گرایش به خاطر این حالات اعرابیگری که هنوز در وجودشون بود و هنوز به اونجایی که باید برسن نرسیده بودن، و تمایلی که به سنت‌های خودشون داشتن به حسب و نسب و سن و سال داشتن، این طیف اکثریت گرایش پیدا کردن به اون تفکرات انحرافی اقلیت دوم که امثال ابو سفیان و اینها بودن، که حالا دعواهای اینا رو جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم که خیلی یک نقاط مهم بحثه که اونجا چه اتفاقی میفته و چرا بین امیرالمومنین و شیعیان و دیگران اختلاف پیش میاد و اون نقطه اختلاف چی بوده. اما به هر حال اونها گرایش پیدا میکنن و شما میبینی با رحلت پیامبر اولین کاری که میکنن امیرالمومنین و شیعیان رو کنار میزنن. این لحظات پیغمبر شما، این جمله ای که خلیفه دوم وقتی پیغمبر میگه که میفرماید که کاغذ بیارید میخوام وصیت کنم بنویسم، و او میفرماید اون خلیفه دوم میگه که ان الرسول رسول الله یحجر، میگه داره هذیان میگه، شما اینو توی بازه مثلا ده دقیقه نبینید که اونجا مثلا به این تصور رسیده که این داره هذیان میگه، نه این عقبه داره. ببینید چه فضای فکری توی جامعه بوده، چه اختلافات فکری توی جامعه بوده که اونجا خودشو نشون میده که این کی میگه این ولی خداست، داره هذیان میگه و اجازه نمیده که او وصیت کنه مکتوب که سری علی رو کنار بزنه بعد از پیغمبر، و شیعیان علی رو میدونید که تبعید میکنن و زندانی میکنن. و اونجا ایده خلافت رو پیاده میکنن، چون ما اصلا در اسلام خلافت نداریم، ما امامت داریم، ولایت داریم. ایده خلافت رو از خیلی قبل برنامه ریزی کرده بودن، پیاده میکنن با محوریت اسلام عربی. این طیف اکثریت محوریتشون اسلام عربی بود، طیف اقل اول محوریتشون ولایت، طیف اقل دوم محوریتشون اصالت طبیعت، نه خدایی است نه دینی است نه چیزی، منتها اینا مخفیان. اکثریت باش اسلام، ولی اسلامی که ما میگیم. مثلا شما میبینید کسی رو خلیفه میکنن، میگن خب چرا فلانی رو خلیفه اول کردی؟ میگه برای اینکه ریش سفید ما بود. این همون سنت عربی است، این همون تفکر عربی است. خلیفه میکنه میگه خلیفه مسلمین، اسمش اسلامه، اسلامو کنار نمیذاره به طور کلی. اما میگه کی خلیفه بشی؟ ما میگه اون که خدا گفته، اون که ولایت داره، اون که رسول الله گفته. میگه نه، اون که ریش سفیده، اون که تجربه داره، اون که خیلی وقار داره. بلدزا امیرالمومنین فرمود اما والله در نهج البلاغه است. شما به این جمله ها رو توی آشوب فکری تصور کنید، توی یک جامعه متشنج از به لحاظ فکری و درگیری های فکری و گفتگوهای فکری تصور کنید. امیرالمومنین میگه میفرماید اما والله لقد تغمسها فلان فلان ابن ابی قحافه. میگه خلیفه اول لباس خلافت رو تنش کرد، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، در صورت که میدونست جایگاه من نسبت به خلافت مثل جایگاه محور آسیا به آسیابه. اینا میدونستن ولی این کنار گذاشتن. محور علی بود، محور ولی بود، ولی گفتن نه، محور ریشسفیدیه، محور حسب و نسب عربیه. اینها میخواستن اسلام رو فارغ از مراد خداوند و مراد رسول خداوند و در تضاد با ولایت امیرالمؤمنین بازطراحی کنن. این که میگم در تضاد، هفته پیش میگم که اصلا چرا اینها در تضاد با علی قرار گرفتن، به خاطر یک مسئله خیلی مهم بود. حالا بله، امیرالمؤمنین توحیدی بود، مؤمن بود، اینها اسلام عربی داشتن، ایمانشون کم بود، شیعیان امیرالمؤمنین خیلی مؤمن بودن، اینا بین اینها جدایی مینداخت. اما یک مسئله بین اینها شکاف ایجاد کرد و تضاد شدید ایجاد کرد که این مسئله خیلی مسئله مهمیه. عبدالرحمن ابن عبدالقاری میگه که در یک شب‌های رمضان با خلیفه دوم به مسجد رفتیم، دیدم مردم دسته دسته پراکنده هستند و هر کسی برای خود با گروه خود نماز میخوند. ماه رمضان نمازهای مستحبی میخوندن. خلیفه دوم گفت به نظر من، ببین ما در اسلام نظر من نداریم، نظر شارع داریم، نظر خداوند داریم. اما میگه به نظر من اگر اینان به یک امام اقتدا کنند بهتر است، قشنگتره که. پس دستور داد عبی بن کعب پیش نماز همه باشد. نماز مستحبی رو با امامت یک کسی اقامه کرد و نماز مستحبی رو به جماعت برگزار کرد. شب دیگر با وی به مسجد رفتیم و دیدیم مردم نمازهای مستحبی شبهای رمضان رو به جماعت میخوانند. آنگاه خلیفه دوم گفت این بدعت خوبیست. خودش داره میگه بدعته. چرا این حالا مثال ها؟ اینا مثال های کوچیکه که به ما این نکته رو القا کنه که رویکرد اینها در اداره جامعه دینی چی بود. رویکردشون این بود که بیان یک قرائت خودشون رو از اسلام پیاده کنن، قرائت جدیدی از اسلام که قرائت اسلام عربی هست پیاده کنن. لذا شما نقطه اصلیش اینه که شما اون جاهایی رو باید ببینی که در تضاد با ولایت امیرالمؤمنین کار میکنه. مثلا حی علی خیر العمل رو حذف میکنه از نماز، چون در روایت جامعه میدونست که پیغمبر فرمود خیر العمل محبت به علی و فرزندان علیه، محبت به فرزندان فاطمه است. میگه اینو حذفش کن، اصلا از نماز، از اذان حذفش میکنه. همین الان هم شما جرأت داری جلو داعش حی علی خیر العمل بگو. همین دو سه شب پیش داشتم، چی بود که اسم کتابه؟ چیه برفی؟ شام برفی. خیلی کتاب خوبیه، خاطرات 49 نفر از زائرای ایرانی که اوایل جنگ سوریه میرن به زیارت و داعش اتوبوسشون رو به غارت میبره و خدا میدونه که چه بلاهایی سر اینها میارن. بگیرید بخونید. تو اونجا نوشته یه خانومی رو که البته بین اینا نبوده ولی اینا نقل میکنن، یه خانوم بارداری رو این داعشی ها زنده زنده رحمش رو پاره میکنن، جنین رو از رحم خارج میکنن، مادر هنوز از هوش نرفته بوده، جلوی مادر سر جنین رو میبرن و از اونجا چندشاورترش اینه که الله اکبر میگفتن و هر وقت مادر به هوش میمده، به هوش میرفت، بی هوش میشده، به هوشش میبردن و بدنش رو در حالتی که به هوش بوده قطعه قطعه میکردن دونه دونه. اونجا میگه که بعد این آدم یختی ما خواستیم نماز بخونیم، گو اذان بگید، حق هنوزم که هنوزه 1400 سال گذشته، گو حق نداری حی علی خیر العمل بگی. ها این روی کرده شما ببینید. یا گفت این ما خلاصه باید نماز بخونی، دستتو ببندی. یعنی میگشتن اون خلفا دقیقا نقاطی رو انتخاب کنن که در تمایز و تضاد با شیعیان امیرالمؤمنین باشه از ابتدا. این جریان حتی ادامه داشته. بعدن شما مسئله براءت از علی رو میبینید در جامعه شام که وقتی امیرالمؤمنین رو کشت شهید کردن، شما شنیدید که مردم شام گفتن مگه علی نماز میخوند که تو محراب کشته شده؟ ببین چه فضایی بر علیه امیرالمومنین بوده. این ادامه داشته. من میخوام شما برید توی یک تاریخ شلوغ و پلوغ و پر از دعوا، خیلی تاریخ و خطی نبینیم، یه اتفاق ساده اینجوری افتاده رفته. چه جامعه ای شکل گرفته که شیعیان رو لای دیوار میذاشتن در زمان بنی امیه و بنی عباس. خود حضرت عبدالعظیم در تاریخ هست، برخی اینطور قائلن که حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه و بین دیوار گذاشتن و به شهادت رسوندن. ابو حنیفه کارش به جایی میرسه، یکی از خلفای، یکی از چهار امام اهل سنت، که هر حکمی میخواست صادر کنه نگاه میکرد ببینه نظر امام صادق چیه. اگر مثل نظر امام صادق بوده خلافشو حکم میداده. اینطور روی کردشون اینطور در تضاد با ولایت اهل بیت بود. بعد میخواست ازش میپرسن که تو نماز، تو سجده نماز چشممونو ببندیم یا باز کنیم. این فکر میکنه نمیدونسته که امام صادق چی کار میکنه. میگه یه چشمتونو ببندید یه چشمتونو باز نگه دارید، که اگر امام صادق چشمش بسته بود بگیم ما یه چشممون بازه، اگر امام صادق چشمش باز بود بگیم ما یه چشممون بسته است. اینا روی کردهایی که اینا داشتن. خب عرضم تمام. این جامعه عربی به خاطر گرایش‌های عربیگری و سنتی و آداب و رسومی که داشته در تقابل با امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین در زمان پیغمبر قرار میگیره. اما یک عاملی که عرض کردم، فقط اینجا اشاره کنم و تمام، یک عاملی که تشدید میکنه این تقابل رو و تبدیل به عناد و دشمنی و تضاد میکنه این اختلاف رو، نوع نگاه اینها به این اقلیت دومی بوده که ایمان میارن. اینو من فقط سرتیترشو میگم و هفته بعد تفصیلشو عرض میکنم. این خیلی مهمه. اینها مدت ها جنگیدن از اول اسلام. حالا امیرالمومنین ایمان آورده، اولین مسلمان، بعدش کسانی که مثل عمار و سمیه و اینها، بعد سلمان بهشون اضافه میشه، بعد از اینها یکم اسلام قوت و جون میگیره، امثال، یعنی مردم میبینن که داره قدرت میگیره، امثال خلفا ایمان میارن، بالاخره خلیفه اول و دوم و سوم قبل از ابو سفیان ایمان آورده بودن، قبل از اون که هنوز اسلام نیاوردن مساوی باشه با کشته شدن. تو جنگ ها شرکت کردن، در جنگ های پیغمبر شرکت کردن، بعضن فرمانده های لشکر بودن، اما اسلامشون اسلام عربی با اون سنت های عربی بود. اختلافشون با علی کجا شدت میگیره؟ بعد از فتح مکه. حالا ابو سفیان اومده وارد اسلام شده، دیگه توضیح نمیدم که بمونه برای هفته بعد. نوع نگاهشون به ابو سفیان باعث تشدید اختلاف اینها میشه. امیرالمومنین و شیعیان میگن مسئولیت داشتن این آدم و نفوذش در جامعه اسلامی تهدیده. اون طیف اکثریت که سردمدارانش خلفا بودن، ریش سفیداشون خلفا بودن، خلیفه اول و خلیفه دوم و اینها بودن، اینها میگن که نه، اینها برای ما فرصتن. اینجا آغاز دعوا و تشدید دعوای اینهاست. آغاز دعواشون نه، تشدید دعوای اینها و شدت گرفتن اینهاست که جامعه رو توی یک فضای دیگری میبره و نتایج دیگه ای رو حاصل میکنه که هفته بعد عرض میکنم خدمتون. یه صلوات بفرستید. شما این تضاد رو توی کربلا هم میبینید، توی کربلا وقتی که سید الشهدا عرض میکنه که بابا من پسر پیغمبرم، من پسر خدیجه کبرا هم، من پسر فاطمه زهرا هم، اینا هیچی نمیگن. اما تا میگه من پسر علی مرتضی هم، پسر علی ابن ابی طالب هم، اینا صداشون در میان. یا همین بغضن لعبیک یا بغضن لعبی، ما با بابات مشکل داریم. لذا شما در تمام اصحاب سید الشهدا، حتی الان ما چقدر تو جامعهمون اسم علی داریم، چقدر اسم علی داریم، اما شاید شما تو 72 تا یه نفر رو پیدا نمی‌کنید اسمش علی باشه. دخترم صدای اون رو در نیار عزیزم. شما تو 72 تا یه نفر رو پیدا نمی‌کنید اسمش علی باشه. اینقدر که جامعه در تضاد با امیرالمومنین بوده که مردم اسم بچه هاشون رو علی نمیذاشتن. بعد اتفاقا میبینی اسم خلفا پره تو 72 تا. نه تنها نباید اسم تو علی میذاشتی، بلکه باید اسم بچه ها تو اسم فلانی و فلانی و فلانی میذاشتی. توی این فضا آدم درک میکنه که چرا سید الشهدا میفرماید اگر 70 تا پسرم داشته باشم، اسم هر 70 تاشون رو علی میذارم. داره یک مقابله اجتماعی میکنه، یک مقابله تاریخی میکنه. اما ای کاش اسم بچه هاشو علی نمیذاره. اینا با همه کسانی که اسمشون علی بود مشکل داشت. علی اصغر گفت مگه سفیدی گلوشو نمیبینی؟ چی کار داری؟ اسمش علیه. علی اکبر، علی اکبر. هیچ کس تو به غیر سید الشهدا، هیچ کس تو در کربلا مثل علی اکبر به شهادت نرسوندن. آقای کاشانی میفرمود تحلیل خوبی داشت، گفت تصور اینها برای اینکه بفهمید اربن اربا یعنی چیا، برای اینکه درک کنیم شدت اربن اربا رو، یه موقع شما واژه شو معنا میکنی، یه موقع میری تو دل تاریخ. ایشون میفرمود تصور اینها این بود که امام بعد از حسین علی اکبره، و برای اینکه خیالشون راحت بشه که دیگه نسل امامت رو قطع میکنن، به جان علی اکبر رو فقط تعوه اربن اربا تکه تکه کردن. آقا که وقت سید الشهدا رسید بالا سر علی اکبر، دید چیزی باقی نمونده از علی. خدا رحمت کنه آرنج برو، چه روزه های علی اکبری میخوند. همیشه وقتی به اینجا میرسید میگفت صدا زد یا فتیان بنی هاشم، جوون مردای بنی هاشم به داد من برسید. میگن نگاه کردن دیدن زینب کبرا دست رو شونه ابا عبدالله گذاشت، حسین جان بلند شو. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و ابی انت و امی، یا حسین یا ابا عبدالله.